دینه و آخرین پیغمبری که حامل این شریعت و مبعوث برای ابلاغ این شریعت وجود نازنین نبی اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلمه. به مرور که سطح عقل و فکر و درک بشر افزایش پیدا میکنه، خدا نسخه های جدیدی از شریعت رو ارائه میده. آخرین نسخه، نسخه شریعت اسلام، یعنی عقل بشر به کمال و تمامیت رسیده. بنابراین عقل ما درک میکنه آخرین نسخه شریعت الهی که شریعت اسلام باشه، تمام شرایع گذشته رو و تمام قواعد و قوانین مجعول بشری رو نسخ میکنه و کنار میذاره، چرا که مطابقت این شریعت با فطرت انسان مستلزم اینه که تمام نیازهای دنیوی و اخروی انسان رو در تمام زمانها و مکانها نسبت به تمام گروههای بشری پاسخگو باشه. بنابراین ذات اسلام و مفهوم اسلام و تعالیم دین خاتم نسبت به تمام تعالیم الهی گذشته و تمام قوانین و تعالیم غیر الهی یک برتری فاحش و مشخصی داره. بنابراین مسلمان که حامل این دانش و عقیده و معرفته بر غیر مسلمان برتری پیدا میکنه. این معنای عزت اسلام و مسلمین بر غیر اونهاست. در روایت شریفی از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم داریم که فرمودند برتری امت من بر امتهای سابق مانند برتری خود من بر باقی انبیاست. این ببینید ایرادی نداره، تعریف از خود به حساب نمیاد. اگر کسی یک گوهری در وجودش هست، اگه بخواد این رو بیان بکنه برای دیگران برای هدایت و راهنمایی و کمک و به سعادت رسیدن اونها، این امر ممدوحیه، نه تنها امر ناپسندی نیست بلکه امر پسندیده‌ایه. دانشمند و عالم به دنبال ارزش علم و دانشش ارزش پیدا میکنه.
بله.
یعنی اگه ما برای علمی ارزش قائلیم، کسی که دارای اون علم هست هم ارزش پیدا میکنه و مقدار ارزشش به مقدار ارزش علمشه. در بحث ما مسلمان کسی است که علم و دانش و معارف اسلام در وجودش نهادینه شده و قرار گرفته.
بله.
بنابراین به تبع و به دنبال برتری اون دانش که اسمشو اسلام میذاریم بر باقی دانش ها، این دانشمند، این عالم و این شخص مسلمان بر باقی انسان ها برتری پیدا میکنه.
بله.
بنابراین سیادت و تقدم تعالیم، آموزه ها و ارزش های اسلامی بر ادیان و شرائع الهی دیگه و قوانین بشری مستلزم شوکت و علویه که مسلمان ها از اون جهت که پیرو اسلامند از دیگر انسان ها، اعم از پیروان ادیان توحیدی و غیر اونها، برتری و شرافت دارن.
عذرخواهی میکنم جناب استاد شریف، مطالب خیلی دقیقی رو در تبیین مبانی عقلی اصل عزت دارید، توضیح میدید. خب بعضی از اشکال ها هم در خلال صحبتاتون پرداختید. معلومه که خب از قبل مطالب کاملا مشخص شده که چه اشکالاتی هم ورود پیدا میکنه. خب الان به لحاظ این ارتباطات جهانی که وجود داره، خیلی راحت میان این نوشته ها و مبانی دینی رو بهش اشکال وارد میکنن که اون شخصیتی که به هر حال کار علمی انجام داده نتونه حرفش غالب بشه و لذا این اشکالات رو وارد میکنن. رو همین اصل عزت که شما فرمودید، خود علم ارزشمنده، اون کسی که حامل علم هم هست پس ارزشمنده، اون سیادت و برتریشو دارید به این معنا میفرمایید که مضمون فکر میکنم بعضی از احادیث هم همین باشه. البته آیات قرآن مجید هم این برتری رو بهش توجه میدن، ما رو که این برتری روش توجه داشته باشه.
بله بعد
ولی خیلی راحت اشکال میکنن که حالا اگه اینطوری باشه پس مسلمان ها به عنوان یک نژاد میخوان حتما بگن که ما برتریم. خیلی راحت از این وصله ها میچسبونن. بهرام، میدان بحث خیلی گسترده و آزاده، شما یک مطلب علمی رو بارگذاری میکنید تو فضای مجازی، در آن سوی دنیا به دست دیگران میرسه، این رو حتما خواهند گفت. البته من ندیدم ولی این رو میگن که قطعا شما برای این مثلا پاسخی دارید. بفرمایید.
بله خیلی نکته خوبی رو فرمودید، اما مطالبی که عرض شد به هیچ عنوان به معنای نجات پرستی فردی و دولتی نیست.
بله.
ببینید، عزت، شرافت و سیادت متعلق به علم، دانش و عقیده و طرز فکره و هر شخصی از هر نژادی، از هر ملیتی و رنگ و زبانی که معتقد به اون عقیده بشه یا عالم به اون علم بشه، این شرافت و عزت و سیادت رو پیدا میکنه. بنابراین هیچ گونه نژاد پرستی، قومیت گرایی، ملیت گرایی نیست در کار. همونطور که هر کسی به عنوان مثال بیاد در یک رشته‌ای تخصص پیدا کنه، بر فرض بیاد تخصص جراحی قلب پیدا بکنه، از هر نژاد و قوم و قبیله‌ای فضیلت و سیادت پیدا میکنه.
بله.
در اینجا هم به همین شکله. بنابراین هر فرد و گروه و نژادی و هر دولتی با پذیرش اسلام میتونه این عزت و سیادت رو به دست بیاره.
چون که ما بینیم نژادهای مختلف در اقصا نقاط جهان با رنگهای مختلف، با چهره های مختلف، اینها مسلمانن. چون مسلمانن پس این اصل عزت در برای اونها پیاده میشه. پس اختصاص به یک نژاد و قوم و قبیله و رنگ و پوست خاصی نداره بگیم آقا این رنگ صورتش اینطوریه، این نمیدونم در فلان نقطه جهان هست، این سرزمینی هست که بی آب و علف لم یزره، اونا دیگه ما نباید بگیم. نه، برای همه هست. پس این شبهه رو با این بیان که فرمودید رد میکنید. بفرمایید.
در همین راستا مقام معظم رهبری جمله‌ای دارند، می‌فرمایند ما نمی‌خواهیم عزتمان را بر تکیه بر نژاد و ناسیونالیسم و حرف‌هایی که متأسفانه همه دنیا با تکیه به آنها دور خودشون یه حصار می‌کشند ثابت کنیم. فلان کشور اروپایی ثابت می‌کنه که من نژاد برترم، یا کشور دیگه میگه نه خیر، نژاد برترین ما هستیم. این تنافس‌ها و تفاخرها گاهی به جنگ‌های بین المللی و خونریزی‌ها و خرج‌های کلان هم کشیده می‌شود. نه خیر، ما برای خودمان عزت را بر اساس اعتقاد و ایمان توحیدی که خاصیت و شاخصه تفکر اسلامی است و دلبستن به خدا و محبت به بندگان و خلائق الهی و لزوم خدمت به آنها قائلیم.
خیلی متشکرم از کارشناس عزیز برنامه فیت و پویا حجت الاسلام و مسلمین، جناب دکتر علی شریف، مدرس محترم حوزه علمیه قم. پس عنوان بحث ما در این مجال عزت، حکمت و مصلحت و بررسی مبانی فقهی اون در تعاملات بین‌المللی دولت اسلامی هست. یه فاصله ای از همکارانمون میگیریم، ان شاءالله بحث رو با دیگر کارشناس برنامه جناب استاد درگاهی پی خواهیم گرفت.
فقه تئوری واقعی اداره انسان از گهواره تا گور هست،
ولی فقیه در همه صور ولایت دارد.
فقه در عرصه حقوق،
اقتصاد،
سیاست،
فرهنگ
و اجتماع
در برنامه فقه پویا.
خیلی ممنون و سپاسگزاریم از عنایت و همراهی شما عزیزان به برنامه فقه پویا، بررسی فقهی عزت، حکمت و مصلحت در تعاملات بین‌المللی دولت اسلامی. خب جناب استاد شریف، کارشناس عزیز برنامه ما، در بیان مبانی عقلی عزت که یکی از واژگان کلیدی این بحث ما هست، خیلی زیبا ترسیم فرمودن که به هر حال ارزش علم ذاتیه و شخصی که این علم در اون هست، خود این شخص هم ارزشمنده و اقتضا داره که این سیادت و برتری علمی حفظ بشه. حالا این بررسی شخصی این موضوع بود و نگاه به این مسئله و تسری دادن اون به تعاملات یک دولت اسلامی نیاز به تبیین دیگه داره. من تقاضا میکنم از محضر جناب استاد درگاهی همین بحث رو با نگاه جامعه خودشون بهش بپردازن و بفرمان که وقتی در تعاملات بین المللی یک دولت اسلامی بخواد عزتمند باشه چگونه باید باشه، و اصولا خود همین واژگان رو هم یک اشاره بفرمایید که وقتی صحبت از تعاملات بین‌المللی میشه به چه معناست و اصلا دولت اسلامی در جایگاه تعاملات بین المللی، این به چه معناست که در فقه به این عناوین ما رو توجه دادن استفاده میکنیم؟
مرکب واژه دولت اسلامی خواهد دو واژه دولت و اسلامی تشکیل شده. دولت همون جور که میدونید در فقه سیاسی چندین تا معنا داره. گاهی وقتا میگن دولت یعنی هیئت وزرا، گاهی وقتا میگن دولت یعنی در برابر قوه قضاییه و قوه مجریه. منتها ما مرادمون از دولت همون کنشگر اصلی عرصه بین الملله که جمعیتی دائم، قلمروی مشخص و حکومت برخوردار از حاکمیته و در روابط بین المللی حقوقی معین داره. این دولت وقتی که بخواد متصف بشه به اسلامی، ما مرادمون از دولت اسلامی یعنی دولتی که به همین معنایی که عرض کردم در عرصه سیاست و اداره جامعه مرجعیت همه جانبه اسلام رو پذیرفته باشه و بر پایه مبانی و موازین مستفاده از فقه سیاسی تشکیل و حکمرانیش و زمام امور به دست فقیه جامعه و شرایط بشه. دولت اسلامی به این معنا امروز جمهوری اسلامی ایران دایه دار این دولت هست.
بله
در محافل سیاسی دولت اسلامی استعمالات دیگه‌ای هم داره. که ما فعلا اینکه اکثریت جمعیت مسلمان باشه یا هیئت حاکمه مسلمان باشه یا وجود آزادی در اجرای احکام مثلا برای مسلمانان معیار برای اسلامی بودن یک دولتیه، یا اون دولت در سازمان کنفرانس اسلامی مثلا عضو باشه که به اون دولت بگن اسلامی، ما با این مباحث الان کار نداریم. دولت اسلامی مرادمون دولتی است که بر پایه اسلام ناب به حکمرانی فقیه جامعه و شرایط. مطالبی که استاد ارجمند کارشناس برنامه دکتر شریف فرمودن بسیار بجا و اثبات کننده سیادت شوکت مسلمان بر غیر مسلمان. چرا؟ چون این مسلمان شرافت و برتریش در پرتو تطبیق دستورات اسلام بر عمل کرده خودشه. مسلمانی که به اسلام عمل نکنه عزت نداره ولو اینکه مسلمان باشه. مسلمانی عزت و شوکت و سیادت داره که مطابق دستورات دینی عمل بکنه. این سیادت و تقدم تعالیم و آموزه ها و ارزش های اسلامی که استاد فرمودن بر دیگر ادیان و شرایع الهی و قوانین بشری مستلزم اون علو و سیادت و شوکت حکومتی است که بر پایه اسلام ناب بنیان نهاده شده. یعنی تا دولتی یا مسلمانی خودش رو با نظام حقوقی، نظام اقتصادی، نظام سیاسی، نظام فرهنگی، نظام تربیتی، نظام اخلاقی اسلام هماهنگ نکنه و اسلام رو بر جمیع شؤون رفتاری خودش جاری نکنه، شرافت و عزت و شوکت و سیادت و اون احراز نمیشه. عقل با توجه به مقاصد کلان شریعت ضرورت و بایستگی این مطلب رو درک میکنه. من برای اینکه یه مقدار بحث بیشتر باز بشه به این نکته اشاره میکنم که حتما شنوندگان عزیز شنیدن که در فقه ما یکی از موارد جواز تیمم این هستش که اگر انسان دید بخواد آبی رو طلب بکنه عزتش خدشه دار میشه، از دیگران آبی رو طلب بکنه برای وضو عزتش خدشه دار میشه. یکی از موارد جواز تیمم همین هست. پس مرادمون از عزت که میگیم دست خودمون هست، یعنی اون سیادت، اون شوکت، اون عظمت، اون برتری که خدا به خودش نسبت میده، خدا به پیغمبرش نسبت میده و خدا به مسلمان ها نسبت میده. و ما میخواییم بگیم که حکومتی هم که بر پایه اسلام ناب بنیان نهاده شده باید حاوی این عزت باشه و نباید این سیادت و شوکتی که موهبتیست الهی مخدوش بشه. البته این بحث جوانب دیگه ای هم داره که ایشالله هستم در خدمتشون.
خیلی ممنون از توضیحات حضرت عالی جناب استاد درگاهی. پس ما در بیان عنوان بحث یعنی بررسی مبانی فقهی عزت، حکمت و مصلحت در تعاملات بین‌المللی دولت اسلامی، یکی در خصوص ضرورت این بحث مطالب رو گفتیم، یکی در خصوص مبانی عزت که اولین اصل هست مبانی عقلیش بهش پرداختیم و دو کارشناس در حقیقت این بحث رو با توجه به فرصت برنامه در برش توضیح دادن. یکم در تعاملات بین المللی و دولت اسلامی چه معنایی داره و منظور ما کدام دولت اسلامی؟ این رو هم جناب استاد درگاهی خیلی صریح و شفاف گفتن، حکمرانی و دست فقیه جامعه و شرایط باشه. ما در این صورت میگیم حکومت اسلامی، نه عنوانی دیگر. حالا بریم سراغ جناب استاد شریف. وقتی که یک تقسیم بندی داشتید گفتید که مبانی عزت هم از نگاه عقلی قابل بررسی، هم از نگاه نقلی. خب قطعا آیات و روایات در بیان نقلی میتونه خیلی کمک کنه و بحث رو به پیش بره استفاده میکنیم.
خواهش میکنم. ما نه تنها از آیات شریفه قرآن کریم و روایات استفاده میکنیم که غیر مسلمان بر مسلمان سلطه نداره، مثل آیه شریفه لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، سوره نساء آیه 141، خدا برای کفار بر مسلمانان هیچ گونه سلطه ای قرار نداده.
بله.
بلکه استفاده میشه از آیات و روایات حفظ عزت، شوکت و سیادت مسلمان بر غیر مسلمان لازم و ضروری و واجبه،
یا حتی حکومت اسلامی یا دولت اسلامی بر دولت غیر اسلامی.
تشکر میکنم از استاد درگاهی، به نکته خوبی اشاره کردیم. ما در زبان فارسی وقتی میخوایم انحصار رو برسونیم واژه فقط بر سر کلمه میاریم، این کتاب فقط برای شماست. در زبان عربی یکی از راه‌های رسوندن این مفهوم مقدم کردن جایگاه کلمه و واژه است. در آیه شریفه 8 از سوره منافقون خداوند میفرماید ولله العزت و لرسوله و للمؤمنین، عزت فقط برای خدا و رسول خدا و مؤمنین است. واژه لله که در این آیه شریفه مقدم شده بر کلمه عزت، انحصار عزت رو در خدا و رسول و مؤمنین میرسونه. البته عزت برای خدا ذاتیه،
بله.
اما برای رسول خدا و مؤمنین به خاطر انتساب اونها به خدا و پذیرش دین خداست. همونطور که عرض شد، طبق قاعده نحوی تقدیم و ما حقه و تأخیر یفید الحصر، اگر کلمه‌ای که جایگاهش در عبارت بعده مفید انحصار و حصر،
خیلی از این قاعده استفاده میکنن برای اینکه برسونن مقصدشون رو و اون حصر رو، که مثلا تو موضوع بحث ما عزت میخوام بگیم فقط مال خداوند و پیامبر و مؤمنینه، از این قاعده داریم استفاده میکنیم.
همینطوره.
بله.
دقیقاً همینطور است که میفرمایید. در آیه شریفه ولله العزت و لرسوله و للمؤمنین، با توجه به این قاعده میفهمیم که عزت تنها و تنها برای خدا و پیامبر خدا و مؤمنینه، نه غیر.
اگر می‌خواستیم این حصر رو نگیم میگفتیم العزت و مثلا لله، اینطوری میگفتیم.
بله، اینجا اون معنا.
آره.
و یه آیه اونطوری نازل شده بود، یعنی خدا و رسول و مؤمن عزت دارن، اما دیگران هم عزت دارن یا نه، نفی نمیشد.
الان اینطوری که استفاده شده میرسونه که این عزت انحصار داره در خداوند متعال.
بله.
به صورت ذاتی و در غیر خدا به صورت
تبعی و عرضی، یعنی به تبعه. و از اونجایی که عزت خداوند همیشگی و پایداره، میفهمیم رسول و مؤمنین هم عزتشون همیشگی و پایداره. اینها در یک سیاق و یک نسق در این آیه شریفه پشت سر هم ذکر شده. بنابراین هیچ گونه تعاملی که موجب مخدوش شدن عزت مسلمانان یا حکومت اسلامی بشه از نظر شرعی جایز نیست. پس این علو و سیادت و برتری باید در همه حال محفوظ باشه. البته این نکته مهم رو همینجا اشاره کنم، این علو و برتری تنها عزت و علو معنوی و تکوینی نیست، این علو تشریعی و اجتماعی و حکومتی هم هست. یعنی تمام تعاملات حکومت اسلامی، تمام روابط بین المللی و اجتماعی مسلمون ها با هم و با حکومت های دیگر را هم شامل میشه.
بله.
این عزت باید در تمام این تعاملات حفظ بشه. اشاره کنم همینجا به روایت شریفی از امام صادق علیه السلام برای اثبات این مطلب، یعنی سرایت عزت و علو در قوانین و مقررات و شریعت اضافه بر وجودش در عرصه تکوین و معنویت. مرحوم کلینی در کافی شریف با سند موثق از جناب سماعه نقل میکنه که امام صادق علیه السلام فرمودن ان الله عز وجل فوز الی المؤمن اموره کلها، خداوند همه امور مؤمن رو به خودش واگذار کرد، ولم یفوض الیه ان یذل نفسه، اما به او اجازه نداد که خودش رو ذلیل کنه. الم تسمع لقول الله عز وجل، آیا سماع نشنیدی که خداوند این طور فرمونده در کتاب شریفش، ولله العزة ولرسوله والمؤمنین، فالمؤمن ينبغي ان يكون عزيزا ولا يكون ذليلا، يعزه الله بالإيمان والإسلام، مؤمن میبایست عزیز باشد نه ذلیل، يعزه الله بالإيمان، چرا که خدا او رو به واسطه ایمانش عزیز کرده، به واسطه ایمان و اسلامش.
خیلی متشکر از حضرت عالی جناب استاد شریف و از توضیحاتی که فرمودید. در حقیقت مبانی فقهی عزت به عنوان که از اصول سگانه راهبردی در تعاملات بین دولت اسلامی فرصت رو در اختیار جناب استاد درگاهی قرار میدیم به عنوان در حقیقت نتیجه گیری از بحث امروز ما و همینطور واقعا قلمرو عزت در تعاملات بین المللی دقیقاً کجاست و تا کجاها در حقیقت این قلمرو عزت میتونه پیش بره، بفرمایید.
البته بحث جوانب و حواشی بسیاری داره و در این وقت مختصر نمیتونیم به تمام جوانب اشاره بکنیم و جا داره که دانشجویان عرصه فقه و دانشپژوهان عرصه فقه حتما به اون مقاله که اول بحث اشاره شد مراجعه کنن و تبیین بحث رو و جوانب بحث رو ببینن. نکته ای که اشاره کردید شایسته طرحه که این عزت مفهومی توقیفی داره؟ نه، مفهومی توقیفی نداره. مفهوم توقیفی یعنی الله جل جلاله یا در شریعتش این عزت رو برای ما معنا کرده باشه. نه، عزت یک واژه عرفیه، عرف اون دوران، عرف زمان نزول آیه، عرف زمان نزول روایات. از عزت چی میفهمیدن؟ ما نمیخوایم بگیم عزت رو برای ما معنا شده به معنای سیادت، شوکت، علو. نه، عزت مفهوم توقیفی نداره. عزت باید به نحوی باشه که مؤمن در برابر غیر مؤمن همچنان این سیادت و شوکتش محفوظ بمونه و از اموری که مستلزم خدشه در عزت پرهیز بشه. و براتون مثالم زدم. نکته‌ای که الان میخوام بگم این که باید در تمام سطوح و همه جانبه و با در نظر گرفتن موقعیت زمانی و مکانی و به صورت نوعی باید مد نظر قرار بگیره. وقتی که نگاه میکنیم به برخی از گزارش هایی که در مصادر روایی مذهب جعفری مطرح شده از علت عمل کرده پیامبر اعظم در ایستادن در برابر تشییع جنازه شخص یهودی، دقت کنید، نقل شده از امام صادق که امام صادق در محضر شاگردانشون دارن طرح بحثی میکنن و دارن حکایت میکنن عمل کرد امام حسین یا امام حسن در جایی که امام، حالا این که من میگم امام حسین یا امام حسن به خاطر اختلاف در نقل در روایات مرحوم کلینی داره که حسین ابن علی به نقل از همیری که صاحب وسایل ازشون نقل میکنه در قرب الاسناد داره حسن ابن علی. اینجوری که به هر حال این دوتا گزارش نمیتونه باشه، قطعا یک گزارش هست و اون این که امام حسن، حالا یا طبق نقل دیگه امام حسین، در مکانی نشسته بودن، جنازه ای از کنار ایشون در قالب تشییع جنازه رد میشه، برخی از اصحاب بلند میشن به احترام جنازه، برخی دیگه چون میبینن امام نشسته همچنان اونا هم تبعیت میکنن از امام رو نشستن.
بله.
وقتی که تشییع جنازه تموم میشه خورده میگیرن بر امام معصوم که پیامبر اعظم برای تشییع جنازه شخص یهودی از جا برخاست، شما که سبط اکبر هستید چرا مثلا به سنت پیامبر عمل نمی کنید؟ خورده گرفتن، سوالشون رو با خورده پرسیدن، منعکس شده در متن روایت.
بله.
که اونجا نقل شده از امام صادق، امام صادق رو نقل میکنم، من تصریح میکنم به خاطر اینکه میخوام بگم که امام صادق داره نقل میکنه چون میخوایم ازش استفاده کنیم.
بله.
امام صادق نقل میکنه که اگر امام حسین فرمود یا امام حسن فرمود که اگر پیامبر توی اونجا برای تشییع جنازه شخص یهودی از جا بلند شد، به خاطر اینکه کوچه تنگ بود، راه باریک بود و حضرت نمیخواست جنازه یهودی از بالای سر ایشان عبور داده بشه. متن روایت این هست، اونایی که میخوان به هر حال تتبع کنن متن کامل روایت رو ببینن، این هستش که فقال الحسن ابو الحسین انما قام رسول الله مره واحده و ذالک انه مر بجنازه یهودی و کان المکان ضیقا فقام رسول الله و کره ان تعلو و راسه. نمیخواست که این جنازه بالای سرش رد بشه.
بسیار.
این رو برای چی دارم میگم؟ این رو دارم میگم نه شخص یهودی اینجا موضوعیت داره و نه خود پیامبر اعظم موضوعیت داره. چرا؟ به خاطر اینکه نقل کلام امام صادقه. امام صادق در بیان این حادثه، این حادثه رو برای ما نقل میکنه و حاشیه‌ای نمیزنه و نقدی وارد نمیکنه، توضیح بیشتری نمیده. به اصطلاح اصول میگن این روایت اطلاق داره، در مقام بیان بوده، مقدمات حکمت تمامه، اطلاق گیری میتونیم بکنیم. و اون این که نه شخص یهودی موضوعیت داره و نه خود شخص پیامبر موضوعیت داره. مستفاد از این روایت چی هست؟ میخوام از این روایت این رو برای شما روشن بکنم که استشهاد به این روایت فقط برای اینه که ما بهره برداری کنیم در تعاملات ارتباطات اجتماعی، مخصوصا با غیر مسلمان‌ها و حکومت‌های غیر اسلامی که تعریفمون رو گفتیم، این که حفظ علو، سیادت، شوکت باید چه عمومیتی توش مد نظر باشه که حتی عبور یک جنازه یهودی از بالای سر طرف بر اون تطبیق شده. پس خیلی عمومیت داره، باید خیلی حواسمون باشه. شایسته است که اینجا من یه نکته ای هم اشاره بکنم از عملکرد مقام معظم رهبری. وقتی که خودشون همین اصل عزت رو مطرح کردن، تئوری پردازی کردن، در تمام عملکردشون جاری هست و ساری هست و همه جا و همه حال این نکته رو در نظر دارن، میتونیم اشاره بکنیم به اون سفرشون به لیبی که برای دیدار با به هر حال حاکم وقت لیبی که قذافی باشه، البته در دوران ریاست جمهوری مقام معظم رهبری این دیدار که صورت میگیره، نقل شده که محل ملاقات به گونه ای تعبیه شده بود که این در ورودی محل ملاقات یه مقدار کوتاه بود و باید اون کسی که وارد میشد خم میشد و وارد میشد و هر کسی که اون منظره رو نگاه میکن، عکس بزرگی از قذافی نقش بسته بود به دیوار که هر کسی که داره از اون در وارد میشه که انه باید کمی خم بشه و وارد بشه، یعنی گویا یک تعظیمی، یک احترامی به مثلا عکس بشه، که وقتی که این چنین با این صحنه مواجه میشن، نقش شده که قهقرا وارد شدن، به پشت وارد شدن که عزت و شوکتشون حفظ بشه. جمع‌بندی کنم کلامم رو که پس در روابط بین الملل باید علو و عزت مسلمان در برابر غیر مسلمان، علو و عزت دولت اسلامی در برابر غیر دولت‌های اسلامی باید به صورت همه جانبه با عنایت به شرایط زمان و مکان و به صورت نوعی مد نظر قرار بگیره و در مقام اجرا و عمل حکمرانان لازمه که در تعاملات و روابط بین المللشون با دول و ملل دیگر رفتار و عمل کرده خودشون رو در راستای سیادت و اعتلاء مسلمانان و دولت اسلامی تنظیم و مدیریت کنند.
بسیار خوب، خیلی متشکرم جناب استاد درگاهی از توضیحات کافی و شایسته حضرت عالی در این خصوص. پس بحث ما در باره مبانی فقهی عزت، حکمت و مصلحت در تعاملات بین المللی دولت اسلامی در این مجال به تبیین واژه عزت منحصر شد، چون فرصت برنامه اجازه نداد. انشاءالله در برنامه‌های بعدی دو واژه کلیدی و مهم دیگر رو هم برای شما مشخص می‌کنیم و از نگاه فقهی اون رو بررسی می‌کنیم. خلاصه بحث ما این شد که هم از نگاه عقلی و هم از نگاه نقلی ما اگر می‌خوایم به عنوان یک کشور اسلامی که با حکمرانی فقیه جامعه و شرایط کارهای پیش می‌بره، در تعاملات بین‌المللی به این سراهبرد توجه داشته باشیم و اون رو به کار ببندیم. مباحث این برنامه در دو فرصت دیگه هم انشالله ادامه خواهد داشت. با حضور جناب استاد درگاهی و استاد شریف در این برنامه ما این موضوع بسیار مهم رو برای شما بررسی کردیم. از دقت و عنایت نظر شما عزیزان و شنوندگان برنامه فقه پویا بسیار سپاسگزاریم. روزهای دوشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه هر هفته ساعت 14:50 میتونید با فقه پویا و مباحث این برنامه همراه باشید. از عنایت شما سپاسگزاریم. خدا نگهدارتون. الله الله.